الناس ومشينا حالا بشر يقول كون مسناك الزيك خفيف في تفسيرات غير تفسيرات ولو حتى من زيك بأندازه سوره احسان هم نباشه که عباده بروده شده کمتر از سوره احسان باشه به چه دلیل میفرمایند لاطلاق نفسه روایت داریم اگه کسی سند بلد نیست قرآن هم نمیدونه ذکر میگه دیگه نداره تسبیحات بگه همچنین مطرح نشده که ذکر مساوی با سوره حمد باشه شهید اول و شهید ثانی قول اول به مصطاب اینم فرض بعدی اگر کسی ذکر هم مطلب نبود میفرمایم به اندازه سوره حمد بیفته و بعد به رکوع دلیلشون چیه؟ دلیل این است در حال قرائت دو چیز در انسان واجب بود یکی قرائت هم یکی هم قیام پس قرائت متعذر آدم بلد نیست چرا قیام واجب نباشه قیام متعذر نیست ممکنه پس واجب انسان در اندازه سوره حمد بیسته و خوب کنه بعد به رکوع کنه سید ثانی میفرمایند این قول قول خوبی باز میرسیم اینجا یک حرف بیشتر می شود و یجوز اقتصار على الاقل، جایز استفاده کنه بر همون کمتر، یعنی همون 155 شد، وقتی که مالک خونده میشه 156 شد. ولی حالا این فرد میتونه به اندازه همون 155 شد بکنه، استفاده کنه بر همون حد اقل که 155 شد. سنت را از سوره حالا 155 شد یک سوره بوده به بجای سوره همه میخونه، بعد هم سوره رو میخونه. امکان وقت این سوره تن خواهیم هم یک سوره تانهی رو بلده، بعد اینه که حمد رو بلد نیست که یک سوره دیگه بلده، خب اینجا یک سوره بجای حمد میخونه، بعد یک سوره میخونه. ولو به تکرار ما انجام ولو به این که یک سوره بلده همون سوره هم بجای فاتحه کتاب میخونه، هم بجای سوره، ولو به تکرار کردن همون سوره را از طرف هر یک، یعنی هم از طرف هم هم از طرف سوره. مراقیم کن بدل علم خواهد در حالت که رعایت میکنه در بدل مخواهد کنه این سوره اگر بجای هم باشه مخواهد را دوید رو رعایت میکنه که این تعذر خالقه کله. اگر همه این ما متعذر شد ولم یقصن شیء ما اقتراحه هیچی از توحید قرآن بلد نیست ذکر الله تعالی به خبر خواهد یک قرآنی بوده به اندازه سوره هم ای بقدر الحمد خواهد کنه به اندازه سوره هم بکنه خواهد به جای سوره هم ذکر خدا بگیم فرمان نه اما سوره خود تفاقیت هستونه فرمان نه سوره ثابت میشه اون چه قبلا گذشت اشاره کردم بهش که اگر قبلا فرمودم اگر سوره رو بلد نیست اگر سوره رو بلده سوره بخونه به این دفعه و هل یجزه اون مطلق ازده اینجا بحثه آیا مجلیس مطلق ازده هم یعتبر واجب به الاخیرتن یعنی معتبر از ذکری که واجب در برکت آخر ما کنه تسلیات عربه باشه ذکر میخواد دیگه بشه هم کسی تسلیات عربه رو بلده تسلیات عربه هم دیگه در مطلق ذکر اینجا دو قوله اختار خانی هم المسنه که که ذکرا یعنی دوم رو مسنه تسلیات ذکرا مطلق بده اگر تسلیات عربه هم دیگه حتما تسلیات عربه هم دیگه به چه داریم؟ لسقوط بدلیت دیگه همه حاصل دیگه به خاطر اینکه ثابت است بدلیت اون تسلیات اربعه همون واجبه در اخیرته از اون سوره خر فلجمله ثابته که در وقت فلجمله شاعر انسان مسیح حرف بکنه یا بجای هم تسلیات اربعه بگه و فلجمله تسلیات اربعه سرایان جانشین حمد میشه ما از خارش توجودیم در حالت اختیار که جانشین حمد شد در حالت سلطان مسترده هم درست نیست که طریق اولا جانشینش خواهد
شد هم بلد نیست دیگر بلد نیست دفعه آخر
القيام بالرشوة دي ما نفس المنشن وهو حسن في المنكوش في الكوبيت وهذا يحاول على نشرح صورة واحدة والسين والإله صورة في المنشن. ماذا بتحان تتحان نشور يجي مجتر راجع بالسورة تذكر ميلان هذا روايات شكل بندن يك سورة بعد الحان در نماز واجب و لازم می باشد نمیشد فقط در دو مورد روایت خاص دارید به این معنی که اگر کسی در نماز سوره زحا که سوره 93 قرآن است شروع کرد باید سوره بعدیش یعنی سوره علم نشرت را بخوند و همچنین اگه کسی سوره 150 قرآن بود که سوره سین باشد شروع کرد سوره بعدی یعنی سوره ایلات رو هم باید بعدش بخوند. در اینجا سوال مطرح میشه، سوال اینه که در اینجا آیا در حقیقت این دو یک سوره حساب میشن که باید هر دو خونده بشه؟ نشون مصابق با حکم کنی که یک سوره در نماز لازمه این هم هر یک سوره یا نه این هم دو سوره حساب میشن ولیکن روایت داریم که هر دو سوره باید خوانده شهید اول می فرماین این ها یک سوره حساب میشه لذا خوندن هر دو با هم لازم است ولی شهید ثانی می فرماین ما از روایات استفاده نمی کنیم که این ها یک سوره بلکه حتی بعضی از روایات تصریح دارند که این ها دو سوره هستند ولی با این وضع خوندن هر دو در کنار هم در یک رکعت لازم است خب حالا فایدهش چیه؟ Ele diz, isso é, eu disse, né? Ele diz, para mim, para mim, né? Guarda o penalão. چون خلاصه روایت داریم هر دو رو باید خوند. البته این حکم برای غیر نماز مفیده، مثلا در این باب نهر یک کسی نظر کرده یک سوره قرآن رو بخونه یا به کسی یاد بده، آیا با این که با وضوح رو به کسی یاد بده نظرش محبت می شود یا نه؟ این ملاقشون که به نفس را افتن جدیشون اگر هر دو یک سوره باشن که باید علم مشرح را هم به دنبالش تعلیم بده و نظرش برآورده بشن. اگر گفتیم دو سوره افتن به هر کدام به تنهایی نظرش ادا میشه. این مطلب یک نکته رو من در پایان اشاره
میکنم.
نمیتونم شکاری بکنم که ما با خودی شدیدن دارم اگه دوار با خودی کسان که میگم یک سوره خیلی شدیدن حالا ترتیب داری من بکنم از من با جهره بکنم در قرآن اشتر بکنم سوید نکنم خب چرا قرآن رو سر نیست میفرمایم چه بگوییم اینو دو سوره یعنی یا یک سوره در بین اینها بسم الله لازم است به دلیل این که بله؟ لازم هست، بله؟ بسم الله لازم و لازم به دلیل این که در قرآنهای مختلف و متفاوت و معتبر بسم الله در بین این دو یکیشون. اگر گفتیم نه یک سوره هستن میشه یک سوره در دو بسیم مثل سوره نهر به دو تا بسیم بسیم. اگر گفتیم دو سوره هستن به هر کدام بسم الله مستش به خود بسیم آیا ذکر بسم الله در بین این دو باشه بحث قرآت و ذکر این که تمام میشه و به بحث بعد میشه و زخا و علم نشرح صورت واحده حکم شیعه اعظم اینه زها و علم نشرح یک سوره هستن والفیل و الاضافه سوره فی المسطور این دو هم یک سوره حساب میشن بنابر قول مشهور. این که میگن بنابر قول مشهور بعضی از علما فرمودن نه یک سوره نیست اینو دو سوره فلن قرأ احداهما فی رکعتین اگر خون یکی از این را در یک رکعت وجبت الاخرى على الترتيب دیگری هم باید بخون بشه اما با ترتیب خودش یعنی اول از ظهر بعد از عصر اول فیل بعد از عصر شیخ ثانی میفرمایند بل اخبار قائمه من الدلاله علی وحدتهما اخبار و روایات خالی از دلالت نمودن بر وحدت این دو در محسن اشاره میکنم که بعضی از اخبار داریم در لغایی که اینا مفهده نفس رو از کنه و توجیه کنید که منظور شاید کنه اینه که اخبار صحیحه خالی از بلایت در وقت شده و اولا ما روایاتی دارم که البته موکل هستن و جاتی نیست که ما روایاتی داریم که بگه اینو یک سوره و آیا بشه این کنان اخبار صحیحه از بلایت در وقت این بود و انما دلت على عدم اجزاء احد هما تمام اخبار دلالت میکند بر عدم اجزای یکی از این دو اخبار میگه در نمز یکی از این دو مجری نیست نه اینکه اینا دو تشکیل اینا یک سوره هست و توی بعضی ها تصویر یکم به تعبد معنی حکم مفهول و در بعضی از اخبار تطریع شده به تعبد این حضا حکم مفهول یعنی با این که گفتن هر دو دارد کنده بشه گفتن دو سوره هم هستن ولی هر دو دارد کنده بشه ولی حکم حیث و صلاته واحده حکم حیث نماز یکیه که بگیم یک سوره که بگیم دو سوره کنده هر دو دارد کنده به این نما تظهر و قاعدت و بیغیره ها قاعده باهر می شود در غیر صلاح در باب نهر در باب نهر مثلا حالا قدیما دیگه حالا که یعنی قدیما کار این کار می کردن که حسن نهر رو قرار می دادن تعلیم یک سورت کارتن حالا کسی مثلا زن می گرد تو من از تعلیم یک سورت کارتن سوری و زهر تعلیم تعلیم بده
چه بگیم یک سوره هستن چه بگیم دو سوره هستن علایه ها بسم الله در بینشون لازمه بنابر قول هستن لثبوت ها بین هما تواترن به خاطر این که ثابت هست اون بسمله بین این دو سوره به طور خبر متواتر یعنی نقل های متواتر خبر متواتر نه یعنی روایات متواتر یعنی قرآن های زیادی رو با نقل های مختلف دیده شده که بسم الله در بینشون هست و کتبها فی المصحف المجرد عن غیر القرآن لثبوتها و لکتبها به خاطر نوشته شدن این بسم الله در اون قرآنهایی که مجرد از غیر قرآن هست اون قرآنهایی که هیچ حاشیه نداره حتی اعراب و نقطه هم نداره یعنی قرآن یعنی اون قرآنهایی که فقط مقید بودن خود کلمات قرآن رو بنویسن نه هیچی دیگر اونم بسم الله نوشتن به خاطر نوشته شدن اون بسمله در اون قرآنی که مجرد از غیر قرآن است حتی از نقطه و اعراب حتی نقطه و اعراب نداره ولی این بسم الله نوشته داره ولا ينافي ذلك الوحده منافاتی ندارد این بودن بسمله بین این دو با وحدت با وحدت این دو سوره لو سلمت اگه تسلیم بشیم اگه قبول کنیم یک سوره هستن مناقات نداره بسم الله بینشون باشه کما فی سوره نمله چون که در سوره نمل یک سوره هست ولی دو بسم الله داره ثم یجب الرکوع منحنیا الى ان تصل کفاره معا رسته واجب پنجم از واجبات نماز رکوع است در رابطه با رکوع هم واجبات و مستحبات و همچنین معلوم دیگه محرمات و مکروهات واجبات رکوع چهار یک در باب رکوع واجب است این که انسان رکوعش به کیفیت انحناء بوده باید یعنی در حال رکوع خم بشه به جوری که اگر دو دستش رو رها کند دو دست به زانو برسد البته می فرمایم واجب نیست که کف دست ها به زانو بچسته، ولی جوری باشه کف دو دست به زانو برسه و سر انگشتان هم شکایت نمی کنه، جوری خم بشه که فقط سر انگشتان به زانو برسه برسه. یه نظر بیشتر باطن دو دست زنده هیچ باشه. واجب دوم طمأنینه است در حال ذکر، بدن در حال ذکر باید آرام باشه. واجب سوم ذکر است، در این که ذکر واجب رکوع چیست بین علما دو قول است. قول اول این است که رکوع در حال اختیار دو ذکر دارد، یکی ذکر کبیر سبحان ربی العظیم و بحمده، دیگری ذکر صغیر که مرتبه سبحان الله. اگر اینها رو بلد نبود اون وقت مطلق ذکر کافی است. این یک قول شهید اول. قول دوم این است که مطلق ذکر مطلقا کافی است، چه در حال اختیار و چه در حال اعتراف. این قول رو شهید سامی انتخاب می فرمید. دلیلشون روایات هست. شهید سامی می فرمید ما دو دست روایت داریم، یک دسته میگوید مطلق ذکر در رکوع کافی، و یک دسته هم میگوید در رکوع ذکر مخصوص میگوید. راه جمع بین این دو گروه روایت این است که بگوییم ذکر مخصوص یکی از افراد واجب تخییلی، یا بگیم فرد افضل است. و الا اگر ما به روایاتی عمل کردیم که دال بر ذکر مخصوص است، لازمش اینه که اون روایات دیگر رو ترک کنیم، روایات میگن مطلق زیت کافی است. و حال این که در باب تعارض الجمع مهما امکن اولا من الترحیم، الجمع مهما امکن اولا من الترحیم، ترح کردن روایت انداختن روایت. بعد یه بحث ادبی هم دارن که یه صبحانه چی هست و منصوب به چیه که از دو میکنیم و نکته نبسته ثم یجب رکوع منحنیان، سپس واجب است رکوع در حالتی که انسان منحنی است تا این که برسد دو کف دست انسان با هم به زانوی انسان. لا یکفی وصولهما بغیر انشناء کل انشناء، کافی نیست رسیدن دو دست به زانو بدون انشناء، مثل این که انسان بدن خودش رو منقبض کند یه مقداری خم بشه زانو رو جلو بده دو دست رو به زانو برسانه، این شکل درست نیستش. نه اخراج رکبته اینه زانو رو جلو بده به یک شکلی هر کنم به طرف پشت خم بشه دو دست رو بکشه بیاره سر زانو، حالا زانو رو جلو بده یا نه از ذهن ما یا با منحنی نمودن همون دو زانو، زانو ها منحنی باشه به طرف پشت خم بشه دست رو بکشه زیر به سر زانو برسونه، اینا درسته. خلاصه باید بدن به طرف جلو منحنی باشه. فلا یکی وصول هما به غیر شناعن، کافی نیست وصول هم به دست بدون امنا مثل منقبض شدن. نه اخراج رشبته اینه با این که زانوها رو بیار بیرون بدن رو کس کنه به طرف پشت در زانو رو بیار جلوی دستا رو برسه به سر زانو، از ذهن ما یا با خود رشبته اینه، یعنی به زانو رو خارج نکنه جلو نیاره، به زانو در حال منحنی بودن باهی باشه عرض کنم دلست یه به سر زانو برسونه، ولی به جوری که کمر به طرف پشت هم باشه مثلا، این نمیشه برسونه. ولی مراد به وصول هما، مراد به رسیدن این دو دست به سر زانو، بلوغ و هما قدرن رسوندن دو دست است به اندازه ای که لو اراد این سال و هما و سرتا، اگه بخواد دو دست رو به سر زانو بکسونه بتونه برسونه. ادلای جب الملاسقه زیرا شکندن دو دست به زانوها در حال وقوع لازم نیست، واجب نیست. و معتبر وصول جزء من باطنه، اون که معتبر است اینه که یک جزئی از باطن کف دست از کنم به زانو برسه، یعنی مساوی زانو باشه، نه جمعی و کف دست باشه، نه اینکه یک جوری که همه کف دست به سر زانو برسه، نه یه مقداری از عرض کنم که دست مثلا یه مقداری از انگشتان که به زانو رسید کافیه، ولا رؤوس الاصابه از این طرف سر انگشتان هم کافی نیست، یه جوری خم بشه که فقط سر انگشتان به سر زانو برسه، نه یه مقداری از باطن دست که به زانو برسه کافی نیست. این واجب اول. دوم مطمئنن فیه تمعنینه داشته باشد در حالت رکوع به حیث تستقر بر اعظام به حیث که اعضای بدن مستقر باشد به قدر واجب ذکر به اندازه ذکر واجب نل امکانه اگر احتمال داشته باشه برای مریض نباشه ممکن باشه. سوم و ذکر واجب، واجب سوم ذکر، ذکر واجب چیه؟ نظر شهید اول اینه و ذکر الواجب هو سبحان ربی العظیم و بحمده او سبحان الله ثلاثا للمختاره، برای کسی که اختیار داره میتونه باید یکی از این دو ذکر رو بگه، او مطلق ذکر للمختاره، کسی که مختاره مطلق ذکر رو بگه. این قول دوم شهید ثانی انتخاب میکنن و قیل یکسر مطلق و مطلق گفته شده کافی است مطلق ذکر مطلقا، یعنی چه در حال اختیار چه در حالی که مختار باشد و هوه اقوام اقوام همینه. به چه دلیل؟ لدلالت الاخبار صحیحه علیه، به خاطر دلالت کردن اخبار صحیحه بر همین قول. و ما ورد فی غیرها معینا غیر مناف له، اون روایاتی که وارد شده در غیر اون شخص مطلق و ما ورد فی غیرها، روایاتی که وارد شده در غیر همون شخصی که مطلق است معینن مشخص شده در اون روایات که باید این ذکر رو بگه غیر مناف، منافاتی با این قول ما نداره. یا این دیگه ها رو برگردید اون اخبار صحیحه، اون چی که وارد شده در غیر این اخبار صحیحه به حالت معین که این غیر از این اخبار روایاتی که میگن ذکر معین در رکوع باید گفته بشه، این غیر منافی میده منافی هر کنم منافاتی به قول ما نداره. چرا؟ لعنه بعض و افراد واجب کلی تحریره، به خاطر این که این ماورت اون چی که وارد شده همین ذکر مخصوص میشه بعضی از افراد واجب کلی تحریره. میگیم که روایاتی که میگه ذکر مخصوص، میگیم یکی از افراد واجب کلی رو میگه و بگیم یحصل الجمع بینهما، با این قول حاصل میشود جمع بین این دو دسته روایات. یک گروه از روایات صحیح میگه مطلق ذکر کافی، یک گروه میگه ذکر مخصوص بگو. جمع بین این دو اینه که بگیم هر دو هر رو کنیم در واجب تکبیری، به خلاف مالا و قیدنا، به خلافی که مقید کنیم اون ذکر رکوع را. اگر ذکر رکوع رو مقید کنیم یا اگر اون روایات مطلق رو فرق نه اون روایات مطلق رو ما مقید کنیم، جمع نمیشه بگیم این دو گروه از اخبار، چون یه دسته از اخبار میگه ذکر مطلق کافی. اگر شما گفتیم ذکر مخصوص لازمه، اون روایاتی که میگه ذکر مطلق کافی ترک میشه، اونا از جمهوره اونا عمل نشده. پس بنابراین لازمه شده که یک قسمت از روایات ترک بشه و هایی در جمع و محمعشن اولا منتر. و علا تقدیر تعینه، اشاره به نقطه ما از خارج توضیح ندادیم، میفرمایم بر فرضی که ذکر مشخص باشد سبحان ربی العظیم و به حمده، اینجا باید روایات دو گروه داریم، یک گروه میگه اون کلمه آخر و به حمده هست، یک گروه میگه نیست، باید اونجا هم میشه واجب تخییری، میتونیم بگیم سبحان ربی العظیم، میتونیم بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده. و علا تقدیر تعین ذکر فلفظ و به حمده واجب و عیزن تخییره، لفظ و به حمده هم واجب تخییری، لا عینن واجب عینی نیست. چرا؟ لخلق به کثیر من الاخبار هم، به خاطر اینکه بسیار از اخبار از این کلمه و به حمده خالی خواهد بود. و مثل هم قول به تصریحت الکبرا، مثل همین قول ما قول در عرض کنم تصریحه کبرا در سبحان ربی العظیم هم همین نظریات هست که معکون بعضی ها ذکرم تامه، با این که بعضی از این سبحان ربی العظیم و به حمده ذکر تمامه بنابر قول ما که میگیم مطلق ذکر کافی، میتونه انسان همین ذکر رو هم بریده بگه، یعنی میتونه به حمده رو ذکر نکنه، بگه سبحان ربی العظیم، بگه سبحان ربی، سبحان ربی و به حمده. پس بنابراین مثل همین قول تخییر است که اون جهنده رو نمیخواد، قول در تصریحه کبرا با این که بعضی از این تصریحه کبرا ذکر تمام است، چون ذکر تمامه ما گفتیم مطلق ذکر کافی، خب بنابراین دیگه انسان میتونه بگه سبحان ربی، سبحان ربی العظیم، سبحان مثلا ربی رو بخونده. و معنا سبحان ربی از اینجا یک بحث عربی دارم که یه از دو میخونیم، سبحان ربی العظیم و بحمده یعنی چیه و از دیگر تجزیه و ترکیب چیه. مثلا من معنای سبحان ربی تنزیها له عن النقائص، این تنزیه خداوند است از نقائص، سبحان ربی یعنی خداوند منزه از نقائص است. و هو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه، و این سبحانه منصوب است بنابر مصدریت به یک محذوفی از جنس خودش، سبحانه مفعول مطلق است، عاملش محذوف است، سبحت و سبحان ربی، سبحت و عاملش محذوفه، این سبحان منصوب است بنابر مصدریت به یک محذوفی از جنس خودش. در بعضی از حواشی با این چیزون میتونن سبحان مصدره، گفتن سبحان اسم مصدره، ما که لغت مراجعه کردیم سبحان رو مصدر گرفتن، این بگیم چرا بعضی از محشیم با این چیزون تصدیح میتونن بگیم که مصدره، باز اونا میگن اسم مصدره الان. و متعلق الجار فی ود حمده هو العامل المحذوف، وقت اون کلمه ود حمده جار و مجذوره، میتونیم بگیم متعلق به همون سبحتو هست، سبحت الله تسبیحا و سبحانا و سبحته به حمده، تسبیح می کنم او را، خداوند منزه است به سبب حمد خودش، می تونیم به حمده رو متعلق به اون سبحته بگیریم، می تونیم بگیم به حمده خودش مبتدا و خبریست که از کنم به حضورش مستقله، یعنی به حمد الله، یعنی الحمد الله خلق هم مخصوص خداونده و به حمده هوال عامل بله و به حمده متعلقت متعلق جار و به حمده متعلق جار و به حمده به حمده جار و مجوله متعلقش عامل محبوب برد که همون سبحته باشد تقدیر اینه سبحت الله تسبیحا و سبحانا و سبحته به حمده او به معنی یا نبی این شکل بگیری بگیم والحمدلله یعنی سبحت الله تسبیحا و سبحانا و الحمد مستقر الله حمد هم ثابتا مال خداست نظیر ما انت بنعمت ربک بمجنون که این آیه رو به این شکل تفسیر کردن ما انت بمجنون بنعمت ربک تو مجنون نیستی به خاطر نعمت پروردگارت خداوند تو رو متنعم کرده به عدم جنون مثلا نعمت عدم جنون به تو داده ایوا نعمت الله یعنی خلاصه نعمت مال ذات مقدس پروردگار میباشد به هر دو شکل میتونیم این عرض کنم که ذکر رو تفسیر کنیم و توجیهش کنیم بله واجب دیگه باقی مونده بحثی سیرت انشاءالله صلی الله علیه محمد و آله